شیطان و رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا مصادف است با ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه و روز شنبه هم روزی است که به عنوان نمادین به عنوان وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عنوان شده و کار خوبی هم هست. من فقط یک چند جمله نسبت به این دو مناسبت عرض میکنم. خب ما بیش از دیگران باید این روز رو گرامی بداریم، ولادت با سعادت حضرت عسکری رو، چون پدر بزرگوار ولی نعمت ما و رئیس ما و امام حاضر و ناظر ما آقا حجت بن حسن هستن. ما یه عمری سنگ ایشون رو به سینه میزنیم، ما این لباس رو که پوشیدیم عهدی با ایشون بستیم. گاهی این عزیزانی که میان پیش من و ملبس میشن بهشون عرض میکنن با این عمامه که شما سر میگذارید، لباسی که میپوشید، یه عهدی میبندید. عهد اینه که من همه کارها رو رها کردم، یبن الحسن، آمدم سراغ شما، تصمیم گرفتم سرباز شما باشم، سربازی شما رو انتخاب کردم من. الان که این لباس رو می پوشم مهم برام نیست که چه کاره میشم یا چی گیرم میاد، مهم برام اینه که چجوری میتونم به شما خدمت بکنم، در راه شما، در مسیر شما، در راه رضای شما قدم بردارم. اگر درس میخوانم برای اینکه مسلح بشم و قوی بشم، برای اینکه معارف شما رو عرضه کنم، برای شما کار کنم، اینه. عهد میبندیم، عهدم یک طرفه نیست. بعد هم حرف ما اینه یبن الحسن، شما هم در مقابل از من حمایت کنید، دستم رو بگیرید. این عهد رو هممون داریم بستیم، این لباس رو پوشیدیم و بر این عهدم واقعی بمانیم، کج و راست نشیم، این بر اون بر نریم. آقا حجت ابن الحسن از مسیر زندگیمون دور نشه، گم نشه، فراموش نشه. ما چه هستیم، در چه شأنی قرار داریم و فردا او باز خواسته از ما داره، فرمانده او هست، او هست که تعیین وظایف برای ما کرده و تکفل ایتام آل محمد رو در دوران غیبتش. دست ما سپرده، او هست. بنابراین خب طبعا سال روز ولادت پدر بزرگوار ایشون هست و ما این وظیفه‌ام داریم که در این سال روز یادآوری کنیم که وجود مقدس حضرت عسکری، دوران کوتاه امامتشون و بعد شهادتشون، چقدر در روزگاری که فشارها به حد اکثر بود، اصلا سابقه نداره این نحوه فشار در تاریخ شیعه، در داخل خانه امام فشار بر امام هست. اینکه همسر امام باردار میشه یا باردار نشه جاسوس هست که اطلاع بده، اینجوری امام تحت کنترله. این دوران امامت 6-7 ساله کوتاه، اما امام، عرض کردم قبلا، امام موفق شد برساند به قاطبه شیعه، همون فرزند مخفی که مخفیش میکردن از دست دشمن، چون اگر دشمن میفهمید همسر امام بارداره، هم همسر رو میکشت هم بچه رو میکشت. این رو نگه داشت و معرفی کرد، رسوند، اونم رسوندن با این شرایط. نه فقط این رو رسوند، بلکه شیعه را در اون روزگار در وسیع ترین سطحش امام عسکری اداره کرده. بارها گفتم من تعداد وکلای حضرت عسکری به مراتب از وکلای موسی بن جعفر یا امام رضا بیشتره. وکلا کارها مثل وکلای مراجع شما دیدید، خب بیشتر از این بود، وکیل امامه، همه کارها رد و بدل وجوهات بوده، مسئله بوده، تعیین خط مشی شیعه بوده، جاهایی بود مراکز تشیع بوده، جاهایی بوده افراد شیعه در اقلیت بودن، هر کدام چجور عمل بکنن دقیقا امام عسکری مشخص میکرده، مشخص میکرده. حتی این مسجد امام حسن عسکری که در قم هست، از برکات قم هست این مسجد، به امر امام احمد ابن اسحاق اینجا این جامع رو در شهر قم بساز. خب مثل مرجعیت هم همینه، مثل امامت فقط کار به مسئله مردم نداره، در مسائل رفاهی مردم هم ورود میکردن، کار میکردن برای مردم. اینا رو حالا من نمیخوام باز بکنم، اما وجود مقدس حضرت عسکری، شهادتشون و دوران امامتشون از این جهت که عصر حضور تبدیل به عصر غیبت میشه و مردم شیعه باید بیاموزند چجور سلوک کنند. تا حالا اینها تعاملشون با خود امام بوده ولو امام حضور داشته، حالا ولو باباسته نمیتونستن در امام رو ببینن، اما ممکن بوده اگر مشکلی پیش میامد بالاخره میرفتن و خود امام رو میدیدن. اما تعامل افتاد با نواب امام، نواب اربعه، که هر کدام از این نواب اربعه در زمان خودشون رکن قابل اعتنایی هستند. یعنی ما کم در احوالات اینها کار کردیم، اینها هم جز علما یا طراز اول نمیدونم اینا نبودن، بلکه کاسب بودن، اما نائب امام بوده، واسطه بوده، اما واسطه ای که حتی پدر شیخ صدوق جناب ابن باببی هم با امام کار داره، میره پیش جناب حسین ابن روح نوبختی و نامه میبره پیش او، او هم نامه رو خدمت امام میده و بعد جواب میگیره که حتی میخواد بچه دار هم بشه. ابن باببی عرض کردم درخواست میکنه از امام که شما دعا کنید برای من، و امام به وسیله حسین ابن روح بهش پیغام میده که تو صاحب دوتا فرزند میشی و این دو فرزند تو خلاصه تحول ایجاب میکنن، مردانی هستن. این ارتباط بوده. و بعد این دوران غیبت صغرا تمام میشه، غیبت کبرا. اما یک تدبیری که شیعه در این تحولات بمانه، گم نشه، اونم شیعه ای نیست که این عقیده و این افکار و این تفکر رو به حال خودش رها کرده باشن، از هر طرف دارن میزنن، نه فقط حکومت میزنه، خودی ها هم میزنن، اون کسانی که از اصحاب حضرت عسکری بودن در مقابل وایستادن، اون کسانی که عموی حضرت عسکری بودن در مقابل بساط درست کردن، بساط داشتن مقابل اینها. درد ما از بیگانه نیست، همیشه درد ما از خودی هاست، خودی هایی که ضربه میزنن. اما این بساط جوری تدبیر شد، جوری تنظیم شد که این غیبت منقضی شد، غیبت صغرا، غیبت کبرا. مردم هم به این نحوه تعامل خو گرفتند، خو گرفتند. بزرگان فقهای شیعه، محدثین شیعه شکل گرفتند، رابطه مردم با اینها معلوم شد بر اساس ترسیم و مهندسی که خود امام کرده بود. این مهندسی شکل گرفت و امروز شیعه باقی مونده در سطحی باقی مونده که اگر دیروز یک یا علی گفتن جرم بود و کشتن داشت، اون مردک آمده پیش حجاج ابن یوسف ثقفی گریه و زاری میکنه، تو نماینده خلیفه رسول الله هستی، به حجاج میگه من یه درخواستی دارم، هی گریه میکنه، گریه امانش نمیده. خب چت شده؟ بگو خواستت رو بگو. میگه پدر من خط کرده نام من رو علی گذاشته، تو بیا یه محبتی کن این اسم رو از روی من بردار به عنوان خلیفه، به اصطلاح نماینده خلیفه رسول الله. این بوده شیعه، نام علی جرم، حدیث علی جرم. اما به جایی رسید که امروز شما افقهای مختلف رو در دنیا ببینید، از شمالی ترین نقطه دنیا در کانادا، در نروژ، تا جنوبی ترین نقطه در نیوزیلند، اینجا هر لحظه‌ای که شما تصویر کنید بالای مأذنه ای اشهد ان علی ولی الله ترنم دارد. جمعیتی نزدیک به 500 میلیون نفر که در بین دنیای اسلام مطرحن، حرف دارن، صدا دارن، صدای بلند دارن. این شیعه به اینجا رسیده. این شیعه‌ای که به اینجا رسیده حاصل اون زحماته، حاصل اون کارهاست. و لذا ما توجه داشته باشیم چی بودیم، چی شدیم، از کجا به کجا رسیدیم، چه به اصطلاح حرکاتی دخل داشته در این تحول ما تا به این جایی که امروز هستیم رسیدیم. و ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری یک بهانه است برای یادآوری ما کجا هستیم، کجای زمان ایستادیم، چه گذشته رو پشت سر گذاشتیم، امروز وظیفه ما در تعامل با دنیا چیه. ما 500 میلیونیم اما در دنیای اسلام هنوز اقلیتیم. با اون اکثریت چجور باید برخورد کنیم؟ روابطمون رو با اون اکثریت باید تعریف کنیم. استراتژی میخواد به قول امروزی ها تعریف کنیم با دیگران، با مسیحی ها، با اونایی که هر روز دارن بیدین میشن، با بچه های خودمون که دیرن مسیحی میشن. اینا باید امروز جایگاه خودمون رو با اینها تبیین بکنیم. با اینا میخواییم چه بکنیم؟ اینا بچه های ما هستن. ما این محاسبه رو به مناسبت ولادت امام عسکری که وجود این امام و امامت این امام و دوران امامتش بزرگترین نقش رو در تحولات آتی شیعه داشته، اینا رو یادآوری کنیم. یادمون نره کجا وایسادیم. و بعد این گذشتگان ما ائمه بودن در زمان خودشون صلوات الله علیهم، بعد علما آمدن رضوان الله علیهم، 1400 سالم گذشته تا به امروز. اینا شیعه رو اینجوری دست ما دادن، این امانت اینجوری دست ما آمده، شیعه اینجوری. الان که دست ماست، ما چجور عمل میکنیم که در آینده شیعه میخواد چی بشه؟ تفکر شیعه آینده چیه؟ ما باید ترسیم بکنیم. ما چقدر مهیا هستیم؟ چقدر آمادگی داریم؟ چقدر فکر کردیم؟ ما نشستیم اینجا در قم، یک کشور کوچکی مثل بحرین مثلا، جمعیت اصلی خودش 400 هزار نفر، چقدر بیشتر نیست، حالا مهاجر دارن به عنوان خدمتکار و کارگر و بسات 2 میلیون جمع کردن اونجا، اما 400 هزار جمعیت خودشه، نوعا هم ایرانی خودمونه هستن. این کشور 400 هزار نفری وقتی برنامه ریزی میکنه برای خودش، برنامه کوتاه مدت، برنامه دراز مدت، برنامه میان مدت داره، درسته؟ ما که زمام امر شیعه رو به دست ما دادن، برنامه کوتاه مدتمون برای عرضه معارف شیعه، معارف اهل بیت، حضورمون در دنیا، برنامه کوتاه مدتمون کجاست؟ برنامه میان مدتمون کدامه؟ برنامه دراز مدت رو چی فکر کردیم؟ اصلا فکرش رو کردیم؟ اصلا اهل برنامه ریزی هستیم؟ اصلا معتقد به برنامه هستیم برای آینده؟ حوزه‌ای که امروز داره حرکت میکنه، حوزه‌ای که داره امروز میآموزه، در مسیر این برنامه حرکت میکنه یا نه؟ تو مملکت یه برنامه 10 ساله وقتی میریزن، تمام شؤونات وزارتخونه ها، ادارات باید در مسیر اون برنامه باشه. آیا برنامه های آموزشی ما، حوزوی ما در مسیر این برنامه ها هست؟ اصلا برنامه وجود داره که ما در مسیرش طرح بریزیم؟ اینا رو یادآوری کنیم، فراموش نکنیم. روزمرگی ما رو باز ندارد از هدف ها. ما اگر سرباز امام زمانیم، این سربازی در هر زمان اختزای خودش رو داره، وظیفه خاص خودش رو ایجاب میکنه. تخطی از وظیفه نکنیم، دلمون رو خوش نکنیم که من سالم موندم، عرضم به حضورتون که زندگی خودم رو دارم میکنم، درسامو میگم یا چه میکنم، همین شخصی فکر کنم برای خودم یا محیط دور خودم و سلام خیر. ما شیعه این نبوده، شیعه این نبوده. مثل ابن ابی عمیر، کسانی، ابن ابی عمیر چیه؟ مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره، زرارت ابن اعین، اینا بچه سنی بودن، بچه سنی هایی که در محضر امام صادق، در محضر امام باقر، قبل از امام صادق، نه تنها شیعه شدن بلکه اینها به جایی رسیدن که خود آقا امام صادق می‌فرمود لولا ها اولا لندرست آثار و نبوه. اینا پرچمدار شدند، رایت به دست گرفتند. خب ما بچه شیعه امروز چیکار می‌خوایم بکنیم؟ وظیفه خودمون رو بدونیم، متوجه شأن خودمون باشیم. ما وظیفه داریم مقابل این مردم، نه مردم این مملکت، مردم شیعه. ما محصور فقط به ایران نیستیم. ایران چه جمعیت 80 میلیون نفره. از این 80 میلیون نفر 7% 8% هم سنی داریم، بقیه شیعه. ما بیشتر از جمعیت ایران در هندوستان تنها شیعه داریم. ما ثلث جمعیت پاکستان شیعه است. ما در تمام دنیا امروز با این مهاجرت ها شیعه داریم. ما برای اینا برنامه ریزی باید داشته باشیم. چجور میخواییم این شیعه رو اداره کنیم؟ متوجه باشیم ما غافل میشیم از اینا. ما به خودمون فقط فکر کنیم، فقط به ایران فکر کنیم. ما مجموعه شیعه، منافع شیعه مطرحه برای ما، حقوق شیعه در دنیا این باید حفظ بشه. ما یاد بگیریم از امام عسکری بیاموزیم تو سامرا نشسته محصور یا در زندانه یا در خانه که از زندان بدتره، اما ارتباطش رو با وکلای خودش، وکیل امام در روم داره، در روم وکیل داره. ببینید تا کتب رو ببینید، در کشورهای عجیب و غریب اون وقت در بلاد دور وکیل داره و ارتباط محفوظه. این هنره، بیاموزیم ما، بیاموزیم از ائمه‌مون، لااقل بیاموزیم از گذشتگان خودمون، بیاموزیم بزرگانی چه بودن. اینا اداره کردن این شیعه رو، با عزت و احترام اداره کردن، این ارتباطات با گروه‌های دیگر رو حفظ کردن در حد بالا، در حد وسیع. به هر حال من در این ولادت آقا امام عسکری فقط این تذکر رو خواستم بدم، این ولادت با سعادت رو به وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن رئیسمون، رأسمون، ولی نعمتمون تبریک عرض میکنیم. خب در این ولادت ها وقتی آدم تبریک میگه، عیدی هم میخواد دیگه، عیدی میخواد، این عید بزرگ، عیدی که ما از آقا میخواییم، اون عیدی که میخواییم آقا یک فرج و گشایشی برای عامه شیعه، فرج و گشایشی برای عامه اهل این مملکت، فرج و گشایشی برای عامه عاشقان و دلباختگان مکتبتون. ما این عیدی رو از شما میخواییم در روز ولادت پدر بزرگوارتون، این عیدی رو میخواییم. و بعد یکی از مراکز اصلی شیعه هم قم بوده و قم مفتخر بوده از قدیم الایام به وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها، وجود مقدس فاطمه معصومه، ورودشون به قم منشأ برکات فراوان بوده. شیعه قبل از فاطمه معصومه در قم بوده، فاطمه معصومه به اشعریون وارد شد، اینها متولیان شیعه در اون روزگار بودن، اما ورود ایشون قم را به عظمتی رسوند. حالا شخصیت ایشون را الان من زبان ندارم که بگم، قابلیت ندارم بگم، اما وجود مقدس امام صادق، امام معصوم، قبل از ولادت فاطمه معصومه، ستطفن و بزعتن منی فی ارض قم، ما این رو داریم. ما در زمان خود حضرت کاظم صلوات الله و سلامه علیه مراجعین شیعه رو داریم که استفتا میارن به منزل امام و امام در مدینه نبودن، در غیاب امام پاسخ خودشون رو میگیرن و این پاسخ رو فاطمه معصومه نوشته و وقتی امام برخورد میکنن و میبینن تعبیر فداها ابوها در مورد ایشون دارن. شخصیت فاطمه معصومه شخصیت والاییست. ولذا این حوزه مرکزیت دنیای تشیع الان اینجاست، بزرگترین حوزه دنیای شیعه است اینجا، بزرگترین حوزه کمن و کیفن. ما در دنیای اسلام هم همچین حوزه‌ای نداریم. به برکت فاطمه معصومه از روز اول شکل گرفته. خود مرحوم آقای حاجی عبدالکریم رضوان الله علیه، اون مرد بزرگ با اخلاص، مؤسس این حوزه بزرگ، هر وقت گیر می‌کرد جاش تو حرم بود و توسل به فاطمه معصومه. در مقابل رضا خان دوام آورد، مرحوم آقای حاجی عبدالکریم و حوزه رو حفظ کرد به یاری فاطمه معصومه. بزرگانی که در اینجا بودن، روش برخوردشون با فاطمه معصومه، اینها رو ما توجه داشته باشیم. این بانوی بزرگواری که اینجا هست ولی نعمت ماست. غافل نباشیم از زیارت این خانم، غافل نباشیم از توسل به این خانم، توجه داشته باشیم باب علی ابن موسر رضا، علی ابن موسر رضا حافظ ایرانه، باب علی ابن موسر رضا فاطمه معصومه سلام الله علیها است، این رو توجه داشته باشیم. و این قصه بلا تکراره، از من شنیدید قاعدتا، حالا اگر کسی نشنیده، مرحوم آقای بروجردی ایشون این مسجد رو وقتی بنا می کردن، مرحوم لرزاده که معمار مسجد بود او برای من نقل کرد، گفت این جایی که قبر ایشونه یک خانه کوچکی بود، ایشون از مال شخصی خودش خرید. آقای بروجردی خودش چیزدار بود، از سهم امام ارتزاق نمی کرد، البته چیزی به ما نرسیده، حالا از بین رفته هرچی شده به ما نرسیده، اما ایشون چیزدار بود، خرید اون خانه رو، 60 متر بوده 50 متر، یه قبر برای خودش برداشت، بقیهش هم وقت به مسجد کرد. بلذا این جایی که ایشون دفنه دور دیگه کسی دفن نیست، تو مسجده، زمین مسجده، قبر خودش رو اونجا در آورد. بعد مرحوم لرزاده به من میگفت وقتی نقشه مسجد رو میکشیدیم و ایشون این خانه رو خریده بود، قبر خودش رو مشخص کرد، گفت میخوام اینجا راه رو باشه، این جایی که قبر منه. قبلا خیابان موزه بود، این چیزا نبود، از خیابان مردم وارد بشن اینجا برن حرم حضرت معصومه. بعد ایشون فرموده بود میخوام اینجا راه رو باشه، قبر منم بلند نگیرید، سطح زمین باشه، زوار حضرت فاطمه معصومه که از این راه رو عبور میکنن پارو قبر من بگذارن و خاک کفش اونا رو قبر من ریخته بشه، من برکت بگیرم از زائرین فاطمه معصومه، نه از خود فاطمه معصومه. اینو توجه داشته باشید، این فاطمه معصومه است. و باز عذر میخوام، طول کشید اما خب این حرفا بعد گفته بشه دیگه، حالا ببخشید، عذر میخوام. باز این قصه که باز مکرر من گفتم اما گفتنش چیز نیست، این پادشاه سعودی میخواست بیاد قم، سعود ابن عبدالعزیز، پسر اول عبدالعزیز، که عبدالعزیز خب انگلیس ها رو کار آوردن دیگه، حکومت وهابی از اون وقت شروع شد، پسر اول سعود ابن عبدالعزیزه، سفری آمد به ایران، دوران شاه هم بود و استقبال ازش کردن رو تهران بود. این به عنوان این که اینا خودشون ها خادم حرمین شریفین میدانن، وزیر خارجه خودش رو با وزیر خارجه ایران فرستاد قم خدمت مرحوم آقای بروجردی، تقاضای ملاقات کرد که من میخوام بیام قم ملاقات شما. خب پادشاه سعودی رأس وهابیت قم بیاد پیش مرجع شیعه، خب این عظمت شیعه از عظمت مرجعیته. با آقای بروجردی گفتن، آقای بروجردی گفت نیاد، نیاد. چند بار افراد وسیله واسطه، ایشون گفتن نیاد. امام همون وقت پیش آقای بروجردی بود، امام به ایشون گفته بود، روش باز بوده با ایشون، گفته بود آقای میگید نیاد نیاد، چرا نیاد؟ خب این پادشاهی مملکت سعودی شما داری در تقریب کار میکنید با ازهر فلان، خب این بیاد عظمت شیعه است. یه جمله آقای بروجردی گفته بود و من تقاضا میکنم این جمله در ذهنمون بمانه، گفته بود این مرد وهابیه، قم که بیاد به زیارت و دیدن من میاد، به زیارت فاطمه معصومه نمیره. و اینکه یک پادشاهی وارد این شهر بشه و به زیارت فاطمه معصومه نره، حد که اهل بیته، حد که فاطمه معصومه است، من حاضر نیستم موجب این حد که بشم، ولی زاد نیاد، نیاد. خب در اهداف خودش دخیل بود، یعنی شما میخواید در دنیای اسلام به مرجعیت شیعه، پادشاه میخواد خازانه بیاد پیش شما، نیاد. چرا؟ چون حرمت فاطمه معصومه رعایت نمیشه. ما سعی کنیم، ما که زیر سایه فاطمه معصومه هستیم، حرمت فاطمه معصومه رو در زندگی و شؤونمون نگه داریم. این خانم ولی نعمت ماست، مشکل داریم بریم سراغش. ما خیلی قصه داریم از فاطمه معصومه سلام الله علیها، خیلی قصه داریم، اون طلبه هایی که آمدن متوسل شدن، گرفتار بودن و چه گشایش هایی به وسیله این خانم در زندگی و کارشون پیدا شده. فراموش نکنیم ما اینجا زیر سایه ایشون هستیم، این توفیق خداست برای ما، عنایت کرده. منت گذاشته که ما اینجا زیر سایه ایشون مشغول باشیم و آقا حجت ابن الحسن ما رو پذیرفته. بارها گفتم اینو قدر بدانید. همین که میدونم شرایط زندگی سخته، کاملا میفهمم، ما میدونیم چه میکشید شماها و چه میکشن عمامه به سرها در این مملکت، من میفهمم اینا رو، ما هم هستیم تو این مملکت، میدونم چقدر سخت میگذره به شما. زندگی یک طلبه، درآمد یک طلبه از یک کارگر ابتدایی به مراتب پایین تره، این رو میفهمیم، ما خط فقرم میدونیم چقدره، اما ما همه مقدار که زیر سایه این خانم در این شهر حضور داریم و مشغول تحصیل هستیم اینو قدر بدونید، چون اگر توفیق اونها نباشه ما رو اینجا نگه نمیدارن، ردمون میکنن. خیلی ها با ما بودن با استعدادتر از ما بودن، ما خیلی وقتی تو قم هستیم با استعدادتر از ما بودن، ردشون کردن، نخواستنشون. شما رو نگه داشتن این توفیقیست که خودشون دادن، پذیرفتن، قدر بدونیم این توفیق رو و کاری نکنیم که این توفیق از دستمون بره. نخانمون مثل قصه سید و شهدا، خیلی ها رو خواست، خیلی ها رو نخواست. بارها گفتم نام محمد حنفیه برادر امام حسین نیست توی اونها، نیست، عدی ابن حاتم نیست، اما وهب نصرانی هست و بخوان، باید بخوان. حالا که ما رو خواستن این توفیق رو داریم، قدردان باشیم و شأن و قدر و منزلت این بانو رو متوجه باشیم. بانوی بزرگیست حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خداوند غریق رحمت کنه، مرحوم آقای حسید احمد زنجانی، والد بزرگوار حضرت آیت الله شبیلی. خب ما خدمتشون میرسیدیم، اخلاص داشتیم، نمازشون میرفتیم، در این مسجد بالا سر نماز میخوندن، خدمتشون میرسیدیم، خیلی من ارادت داشتم به ایشون، علاقه داشتم. ایشون نقل کردن برای ما از مرحوم آقای حسید صدرالدین صدر. مرحوم آقای حسید صدرالدین صدر در فاصله رفتن مرحومها چیخ، وفات مرحومها چیخ 1315 تا آمدن آقای بروجردی به قم 1323، 7.5 8 سال سه بزرگوار اداره این حوزه رو بر عهده داشتن. سه بزرگوار، مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر که ایشون پدر حاج آقا موسای صدر رو ارزم، حاج آقا رضای صدر استاد بزرگوار ما هستن، مرحوم آقای حجت کوه، مرحوم آیت الله حجت کوه کمری آسید محمد حجت از اعلام فقها بودن، و مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری که از بهترین شاگردای مرحوم آزیای عراقی بودن. این سه بزرگوار در قم بعد از فوت حاج شیخ زعامت حوزه رو در دست گرفتن، حوزه رو اداره می‌کردن. و مهم اینه، حالا کلام یه جور کلام، مهم اینه رضا خان 1315 حاج شیخ فوت شد، 5 سال بعد از فوت حاج شیخ رضا خان در رأس قدرت بوده تا 20 1320 که انگلیس ها بیرونش کردن. این 5 سال اوج خفقان رضاخانی نسبت به حوزه بود، یعنی روزگاری بر این حوزه مقدسه گذشته بود که روزها طلبه ها فراری بودن، ما شنیدیم از این بزرگان، روزها فراری بودن، شبا می آمدن از حجرشون کتابی لباسی بر می داشتن، تو این بیابونای اطراف شهر در و دهات ها درس و بحث رو اونجا ادامه می دادن. این شرایط قوم بوده، اینا حفظ کردن حوزه رو، و متاسفانه اونجور که باید و شاید تجلیل ازشون نمیشه. یعنی ما که تو این حوزه سر این سفره نشستیم فکر نمی کنیم این حوزه چجور اداره شده. 5 سال حالا رضا خان که رفت از شهری برای 20 تا 23 گشایشی شد، بالاخره اون نبود، فشارها نبود، اما توجه داشته باشید مثل حاج شیخ شخصیت جا افتاده ای از دنیا بره، اینا شاگردای حاج شیخ جاش بشینن، اینا که شخصیت حاج شیخ رو ندارن مقابل رضا شاه، تو مردمم اونجور نفوذ ندارن، اما اینا این حوزه رو حفظ کنن. شما خودتون فکر کنید چجوری حفظ کردن، ولی زا مشکل پیدا کردن در اداره معیشت طلاب، به زحمت می افتادن. گاهی از اوقات حتی از مرحوم آقای آصف‌الحسن اصفهانی رضوان الله علیه در نجف که مرجع شیعه بود، اینا با اینکه خودشون مرجع بودن، صاحب رساله بودن، اجازه گرفته بودن. آصف‌الحسن هدایت میکرد افرادی رو که بیاید به این آقایون پول بدید که حوزه قم ساقط نشه مقابل رضا شاه. اون مردی هم بوده، مرحوم آصف‌الحسن هم آدمی بوده، کسی بوده. خب اینا بوده. مرحوم آقای استحمد زنجانی نقل کردن اوضاع احوال به قدری پریشان شد در همون شرایط. مرحوم آقای سعد یه سمت ریاست حوزه هم داشتن، ایشون بر دیگران یه تفوقی داشتن در ریاست حوزه. آقای صدر شهریش همش قرضی شد، قرض میکرد میداد، قرض پشت قرض آمده بود، گشایشی هم نبود. ایشون میفرمودن، مرحوم آقای سعد فرمودن من آمدم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و اونجا خب بالاخره گاهی از اوقات ما ظرفیتمون محدوده دیگه، ان هذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها. ظرفیتامون رو بالا ببریم، بالا در هر شأنی که هستیم ظرفیت بالا باشه. رفتم اونجا، خلاصه شروع کردم گله کردن خدمت فاطمه معصومه که خانم ما با این جون کندن این حوزه رو داریم نگهداری میکنیم، این شرایط اینو یه توجهی کنید، عنایتی کنید. حتی تو ذهنم گذشت اگر الان که آمدم خدمت شما و خواسته‌ای دارم عنایت نکنید، من دیگه نمیام، من دیگه نمیام. اون دفعه هم زیارتنامه خوندم یا نخوندم نمیدونم، از بس ناراحت بودم همش اونجا گله گذاری کردم کنار این زری. خیلی آمدم منزل، دیگه سحر بود و استراحت کردم و یه وقت دیدم در میزنن، خادم آمد گفت که یک کسیست با شما کار داره. وقت معهودی نبود که خلق الله بیان، گفتم بیان. یه آقای آمد و گفت که من اصفهان هستم، وجوهاتی بر عهده‌ام بوده آمدم خدمتتون بدم. من از اصفهان داشتم میرفتم تهران، مقداری مسیرم رفته بودم، یه دفعه تو ذهنم افتاد که خب تو چه داری میری تهران، اگه افتادی و مردی این وجوهاتی که گردنت هست خب بیچاره میمانی، بعد از تو کسی اینا رو نمیده، تو هم که پول داری خب ببر بده. ولذا از راه این توجه که به من شد، من از وسط راه برگشتم آمدم قم. آقای سعد فرمود تو ذهنم محاسبه کردم، اون لحظه‌ای که این تو این فکر افتاد تو جاده قم، لحظه‌ای بود که من رفته بودم خدمت خانم و داشتم گله گذاری می‌کردم. گفت پول رو گذاشت، قرضا تأمین شد، شهریه چند ماه هم تأمین شد، من ول کردم دویدم حرم فاطمه معصومه، گردن کش کردم گفتم خانم معذرت می‌خوام، من تند شدم، معذرت میخوام، نباید گله میکردم، شما ما رو فراموش نکردید، شما به فکر ما هستید. و باز مرحوم آقای استحمد زنجانی از یکی از بزرگان دیگریشون نقل میکردن، الان خاطرم نیست اسمش، از مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری، آقای شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه فرموده بودن هر وقت در گرداندن کار حوزه لنگ میشم، میرم خدمت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، متوسل به ایشون میشم و گشایش حاصل میشه برام. این فاطمه معصومه است. من کار به این بحث ندارم که حالا ولادت و وفات ایشون، تعیین فی الجمله ورود ایشون به قم در حدی مشخص، چند روز ایشون در قم بودن و کی فوت شدن، فوت ایشون چجور بوده، بعضی ها شهادت میگن، شهادت گونه همینا هست، ما منکر نیستیم. چی به سر اهل بیت آوردن؟ ما وظیفه داریم تحقیق کنیم، اینا راحت که نگذاشتن، جنگی هم در صابه اتفاق افتاده، حتی صحبت مشروعیت فاطمه معصومه هم هست. اما این که یک روزی نمادی باشه به عنوان وفات حضرت معصومه، این کار خوبیه، این کار خوبیه، کار بدی نیست. ولذا ما هم تا این اتفاق افتاد ما هم روزه میگیریم در مسجد، در منزل به عنوان عزا مینشینیم، عرضم به عزه اقامه عزا میکنیم برای عرض ادب به ساحت مقدس این بی بی، و قدر بدانیم و خدا رو شاکریم که این نعمت رو نصیب ما کرده، نصیب شهر ما کرده، و ما میتوانیم در کنار این بی بی و زیر سایه عنایت ایشون مشغول فراگیری باشیم از علوم اهل بیت، از معارف اهل بیت. لیس العلم بکثرت تعلم بل هو نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. این نور توجه داشته باشیم از این مسیرها عبور میکنه ها، اون نوری که در دل میاد از این مسیرها عبور میکنه، این مسیرش رو به دلمون هموار کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.